أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در واجب هفتم، هشتم و نهم از واجبات حج تمتو که عبارت بود از طواف حج، صلات طواف حج و سعی در حج، جهاتی از بحث وجود داره که باید طرح بشه. جهت اولای البحث این بود که اصل وجوب این سه عمل در حج تمتع به این که از اجزای حج تمتع هستند این سه تا، و انجام تمام شدن حج تمتع متقوم به انجام این سه عمل هست. خب دلیلی که در این قسمت وجود داشت غیر از تسالم و اجماع و اتفاق جمیع مسلمین علی ذلک، و علاوه بر اون روایات و نصوص خاصه دلالت بر این جهت دارن که عمده هم اون روایات وارد در بیان کیفیت حج تمتع در مقابل حج افراد و قرانه، هم خصوصیات حج افراد و قران را اجزای اونها را بیان کردن، هم خصوصیات حج تمتع، که این روایات نوعاً در باب دوی از اقسام حج اونجا اومده. روایات صحیحه معتبره هستن که در اونها اینجور اومده، هم نسبت به حج قران و افراد بیان شده که اینها هم طواف دارن، طواف و سعی دارن، و در هم نسبت به حج تمتع هم بیان شده که بعد از وقوفه، بعد طواف و سعی، بالاخره اون قسمت حجش غیر از قسمت عمره، در قسمت حجش هم طواف و سعی، طواف و صلات طواف و سعی وجود داره. مثل هم روایت معاویه بن عمار که دیروز خونده شده، در اونجا امام علیه السلام بله به صورت کلی فرموده بودن که در موارد تمتع سه تا طواف و دو تا سعی، که یک طواف و یک سعی در قسمت عمره میفته، دو تا طواف و یک سعی در قسمت حجش میفته. خب این جهت اول خیلی بحث نداره، جد واضح هست، به خاطر اینکه دلیل از روایات و از تسالم و اجماع بر این جهت تمام. جهت دوم از بحث اینی که حالا این طواف و صلات طواف و سعی که در حج تمتع انجام میشه از نظر کیفیت و شرایط دارای چه شرایطی هست و کیفیتش به چه نحوی هست. در این قسمت در متن مناسک در اینجا بیان شده که به کیفیتها و شرایطها، هی نفس الکیفیه و شرایط التي ذکرناها فی طواف العمره و صلاته و سعیها، از جهت خصوصیات شرایط این طواف حج همون شرایط طواف عمره را داره، این سعی شرایطش همون شرایط اونجا را داره، یا صلات طواف همون شرایط را داره. در طواف مشروط به چه اموری بود و از جهت کیفیت چند شرط باید انجام می شد، دیگه این طواف همون هر خصوصیتی که اونجا گفته شده، این خصوصیت در این طواف هم معتبر هست. هر کیفیتی که اونجا گفته شده اینجا هم اون کیفیت معتبر هست. خب دلیلی که بر این قسمت میشه اقامه کرد دو وجه، دو دلیله. یک دلیل عبارت از اینه که بعد این که عنوان تواب تعبیری که مرحوم خویی در اینجا داره عبارت از اینه که چون در ادله وارد شده که عمره حج تمتع مثلا سه تا تواف دارد یا حج قران 2 تا تواف دارد، حج افراد 2 تا تواف داره، ظاهر این دلیلی که میگه حج تمتع 3 تا تواف داره، حج عمره حج افراد 2 تا تواف داره یا عمره مفرده 2 تا تواف داره، متفاهم عرفی از این دلیل اینه که تواف حقیقت واحده هست در جمیع موارد، منتها این در عمره تمتع مثلا 1 تواف انجام میشه، 1 عدد از این رو باید ایجاد کرد، در حج افراد 2 تا عدد را، یکی به خاطر تواف حج، یکی تواف نفاق، یا حج تمتع مجموعا جدای از عمره تمتع 2 تا تواف هست، یکی تواف حج، یکی هم تواف نفاق، با عمره تمتع مجموعا میشه 3 تا. متفاهم عرفی از تعبیری که در اینجا اومده، در این روایات اومده که 3 تا تواف دارد، اینه که تواف حقیقت واحده است، منتها به لحاظ عدد واجب به حسب نسخ مختلف میشه، یک منسک 2 تا از این عدد رو ممکنه مورد داشته باشه، یکی یا سعیم به همین صورت، در سعیم حقیقت واحده است که در مورد مثلا عمره مفرده 1 وجود تحقق پیدا میکنه، در حج تمتع مجموعاً 2 وجود از این لازم هست، یکی در قسمت عمره تمتع، در قسمت عمره تمتع، یکی هم در مورد حج تمتع. خب این بله یک دلیل برای اینکه ما بگیم که کیفیت تواف حج با کیفیت تواف عمره یکسان هست و شرایط معتبره در این همون شرایط معتبره در اونه. این یک دلیل. دلیل دیگه ای که میشه به اون دلیل فرمودن استدلال بکنیم برای وحدت کیفیت و شرایط اینه که ما به خود ادله احکام طواف و احکام سعی مراجعه میکنیم. در اون در ادله اومده که مثلا طواف، اگه کسی در طواف شک کرد، شک در طواف موجب بطلان طواف میشه، یا در ادله اومده که بین طواف و سعی نباید فاصله بشه به 1 روز، طواف رو امروز انجام دادی، سعی رو هم باید امروز انجام بدی، سعی رو به فردا نباید بیاندازی، یا در ادله اومده که نماز طواف رو کسی میخونه، نماز طواف رو باید متصلاً به طواف با رعایت مبالات بخونه، خیلی نباید فاصله بشه. خب خود اون ادله، اون ادله‌ای که در مورد احکام طواف و احکام سعی اومده، ما به اطلاق خود اون ادله استدلال میکنیم. در اون ادله نیومده که این توافی که یشتر تو فیه عدم القطع، یشتر تو فیه المبالات، یشتر تو فیه مثلا عبور نکردن از هجر اسماعیل، مثلا این چه توافیست؟ اون طبیعی تواف را دلالت داره. ما به وسیله به اون به اساس اون ادله میگیم که این احکام هم در تواف عمره ثابته، هم در تواف عمره ثابته، هم در تواف حج ثابته. به اطلاق خود اون ادله استدلال میکنیم. یعنی ما الان در از نظر کیفیت اگه مثلا شک داشته باشیم که آیا در تواف حج عبور کردن از حج اسماعیل صحیحه، یا از مقام، از بیرون مقام عبور بکنه کسی تواف کنه، صحیح یا صحیح نیست، به خودمون ادله مستقیما مراجعه میکنیم. این راه دوم. راه سومی که برای اثبات اتحاد در کیفیت و شرایط به او استدلال میکنیم، روایتی که روایت خاصه است که مضمون او در حقیقت همینه که شما تواف حج را به همون کیفیتی که در طواف عمره انجام دادید طواف حج هم اونجوری انجام بدید دیگه. خود این دلیل خاص، خود مفاد دلیل خاص، مفاد مطابقی او اتحاد در کیفیته، برخلاف اون بچه های قبلی. در بچه های قبلی مفاد اولی، مفاد مطابقی او اتحاد در کیفیت نبود. اصلا این دلیل سوم، بچه سوم اینه که بر اساس بچه سوم خود دلیل میگه این از جهت کیفیت، این کیفیت مثل همون کیفیت در طواف حج، مثل کیفیت در طواف عمره، کیفیت در طواف عمره به سعی در طواف عمره هست. این قسمت یعنی در نوع سوم یا دلیل سومی که به اون میشود استدلال کرد برای وحدت کیفیت، این روایات خاص هست. این بله، مثل اشاره کردم به سعیه معاویه بن عمار که در سعیه معاویه بن عمار امام علیه السلام فرموده از جهت کیفیت اینو به همین صورت انجام بده. در صحیح معاویه بن عمار حدیث اول از باب چهارم، در اونجا امام علیه السلام در صاحب وسائل در باب چهار قسمتی از حدیث رو نقل کرده، ولی اون قسمت از اون جایی را که بله در روز نر وارد مسجد الحرام میشه از اونجا به بعد این عبارت حدیث را داره. بله، در اونجا در اون روایت داره که تا به اینجا که در طواف چیکار بکن، به این قسمت میرسه که امام علیه السلام فرمود ثم طوف بالبیت سبعت اشوار کما وصفت لک یوم قدمت مکه، اون روزی که وارد مکه شدی که میخواستی عمره مفرد انجام بدی، عمره تمتع انجام بدی، طواف و یه شرایط خصوصیاتی داشت. این طواف الان را با حفظ همون خصوصیات انجام بده، طواف بکن امروز به همون کیفیتی که اون طواف عمره را برای تو توصیف کردم. ثم صل عند مقام ابراهیم رکعتین، بله تقرأ امام قل هو الله ثم ارجع الى الحج الاسفل تقبله ثم اخرج الى الصفا فاصعد عليه واصنع کما صنعت یوم دخلت مکه، به همون نحوی که اون روزی که اون سعی در عمره تمتع رو چی جوری انجام میدادی اینجا به همون صورت عمل بکن. وارد مسعا که میشی اول روی صفا مثلا مقدار توقف کن، بعد مثلا به مروه برو، دوباره اون سعی را از صفا شروع کن به طرف مروه. خب اینجا خود مدلول این روایت خاصه، مدلول مطابقی او، اتحاد در کیفیت و شرایطه. تعبیر امام علیه السلام اینه که کما وصفت لکه، یعنی به همون صورت و به همون خصوصیاتی که اون داره. خب این بله سمت و بعد از این دعا را امام فرمود بین سمت وف بل بی سبعت اشوار کما وصفت لکه یوم قدمت مکه سمت سل این مقاب، در طواف که اینجوره. در حد در سر امام از اول فرموده که وقتی طوافت را تمام کردی به طرف مسعا برو، در مسعا این کارها را انجام بده کما وصفت لک در اون روز، بعد این کارها را انجام بده که این کارها از دعای روی صفا رفتن به مروه به اون هفشور داخل در همون کما وصفت میشه دیگه، به همون کیفیاتی که قبلا برای توصیف کردم همون کیفیات رو اینجا هم رعایت بکن. ایشون فرموده که به سه وجه میشه استدلال کرد برای این جهت. بله، برای اینکه از نظر کیفیت و شرایط طواف حج و کیفیت طواف حج همون کیفیت طواف عمره تمتع و سعی در عمره تمتع. آیا مطلب به این سه تا وجه تمام هست یا تمام نیست؟ نسبت به وجه دوم، به وجه بله وجه نسبت به وجه اخیر که وجه سوم باشه صحیح ممکن، اما استدلال به این تمامه، مشکلی در این نیست. نسبت به اون روایت، نسبت به این بله وجه دوم که ما مستقیماً استدلال میکنیم به اون روایاتی که مفاد اون روایات احکام طواف و احکام سعی یا کیفیت طواف، این متوقف بر اینه که اون در اون روایات عنوان مذکور در اون روایات عنوان مطلق باشه که در طواف مثلا این کارا، ولی قبلا هم خونده شد این روایات کثیر از این روایات در موردی بود که سوال از طواف خاصه، طواف مثلا در عمره تمتع بوده، یا به عکس سوال از طواف در مورد حج بوده مثلا. خب اینجا در این موارد ما بخواهیم تمسک بکنیم به این احکام باید الغای خصوصیت بکنیم، باید بگیم که در اینجا درسته که اون طواف مورد سوال یا سعی مورد سوال، سعی مورد سوال سعی خاص هست، ولو مورد سوال سعی خاصه، ولی متفاهم عرفی اینه که این سعی مثلا در عمره تمتع خصوصیت نداره. متفاهم عرفی از این روایت اینه که حکم برای طبیعت سعیه فی ای مورد تحققه، این باید یه چنین بله مقدمه اضافه بشه، و الا اینطور نیست که همه روایاتی که متعرض احکام طواف من الشکوک و غیر شکوک اومده همه اینها عنوان مذکور در اینها عنوان مطلقه باشه که ما با اطلاق مستقیما بدون ذم مقدمه بتونیم استدلال بکنیم. این نسبت وجه دوم این ملاحظه هست. اما وجه اولی که ایشون فرموده اینه که عنوان در ادله اومده که این دوتا طواف را بله در عمره در حج تمتع سه تا طواف دارد، در حج قران در بله حج قران و افراد دو تا طواف دارد. این که فرموده دو تا طواف دارد ظاهرش اینه که حقیقت واحده است و به هر چیزی که در معتبر است در طواف اول در طواف دوم معتبره. این بیان ممکنه مناقشه بشه در این بیان که این ادله در مقام بیان خصوصیات شرایط و اینها که نیستن، بالاخره میخوام عدد این طواف ها رو بیان بکنن که اجزای حج تمتع مثلا چه چیزایی هست، اجزای حج افراد چه چیزی هست. دو تا طواف درش هست، اما این دو تا طواف از نظر خصوصیت به چه که از نظر خصوصیت و احکام به چه کیفیتی باید باشه، خصوصیات چه جور باشه، در مقام بیان این خصوصیات نیست، در مقام بیان این خصوصیات نیست، بلکه بله فقط اصل جزئیات اینو بیان میکنه، اجزا رو بیان میکنه که جز طواف در هر مثلا دو تا طواف جز حج افراد سه تا طواف، ولی خصوصیات این طواف چیه در مقام بیان شرایط این طواف و اجزا که نیست. ممکنه این دو تا طواف، طواف در قسمت حج با طواف در قسمت عمره از نظر حکم مختلف باشه، ولی هر دو طواف چون مسمای به اسم طواف هست هر دو جزئیات او را امام علیه السلام با لفظ طوافان یا با لفظ ثلاثه اطواف بیان کرده. بعد به مجرد وجه اول، یعنی وجه اول نمیتونه اثبات بکنه که از نظر کیفیت و شرایط با هم دیگه مختلف هست. اینجا به جای وجه اول ممکنه از راه دیگه ای ما وارد بشیم که از نظر کیفیت و شرایط، از نظر کیفیت و شرایط، شرایط طواف حج با شرایط طواف عمره یکی هست. اون را اون طریق عبارت از اینه که قبلا هم اشاره شده در یکی از مصادیق اطلاق مقامی اینه که اگه در یک جایی در یک خطابی در یک دلیلی امر به عملی شده باشه و خصوصیات در مورد او ذکر شده باشه، در دلیلی دیگر امر به عمل شده باشه بدون ذکر خصوصیات، فقط اصل عمل ذکر شده باشه، ظاهر این دلیل دوم اینه که از نظر خصوصیات و کیفیات حواله کرده مخاطب را به همونی که در دلیل آخر بیان شده. مثالش را هم قبلا گفته شده به این که مثلا در از نظر کیفیت صلات، خب نماز واجب متعلق امر، روایات و ادله در بیان اجزا و شرایط نماز واجب ذکر شده وجود داره که اون نماز واجب به چه کیفیتی هست. اولش تکبیر، آخرش تسلیم، مشتمل بر رکوع هست، سجده هست. این خصوصیات را در نماز واجب بیان کرده. اگر در روایتی در دلیل دیگه امر به اتیان رکعتین در وقت خاص بکنه، نافله مربوط وقت خاص باشه، نافله ظهر فرموده باشه که در برای زوال ظهر، بعد زوال ظهر، قبل از خوندن نماز ظهر 4 تا 2 رکعتی نماز بخونید، 4 تا 2 رکعتی نماز بخونید. این خصوصیت او را که بیان نکرده این 2 رکعتی به چه کیفیت باشه، از کجا شروع بکنیم، به کجا ختم بکنیم. متفاهم عرفی یا اطلاق تعبیر دیگر، اطلاق مقامی دلیل امر به اتیان رکعتین یا 4 تا 2 رکعتی عند الزوال، اطلاق مقامیش اینه که از نظر خصوصیات همون خصوصیاتی است که در نماز 2 رکعتی صبح بیان شده، در نماز واجب بیان شده. خب بر این اساس در محل بحث هم اگر یه روایتی در بیان خصوصیات طواف عمره وارد شده، مذکور در سوال خصوص طواف عمره باشه، یا خصوصیات برای او بیان شده یا سعی برای او بیان شده، بعد دلیل دیگه‌ای در دلالت کرد بر این که حج تمتع بعد از وقوفین احتیاج به طواف دارد، خصوصیتی در طواف ذکر نکرده، فقط اصل مأمورون به بودن طواف را دلالت کرده، اطلاق مقامی این دلیل اختضا میکنه که از نظر کیفیت و شرایط همون کیفیت معتبر باشه. در حقیقت احاله کرده از مخاطب را از نظر کیفیت و شرایط به ما ذکره در اون مورد قبلی. روی این سب از راه اطلاق اگر اصل جزئیت و وجوب در طواف جزئیت و وجوب برای طواف الحج، صلات و طواف و سعی ثابت بشه، دیگه از نظر کیفیت احتیاج به دلیل خاص نداره، اطلاق مقامی اقتضای این جهت رو میکنه. این مربوط به بحث دوم، جهت دوم که از نظر کیفیت و شرایط خصوصیات این طواف حج و صلات طواف و سعی همون خصوصیاتی که قبلا ذکر شده. جهت سوم از بحث که در اینجا مطرح اینه که از نظر به اصطلاح محل این طواف حج و محل طواف حج و سعی از نسبت به اجزا و مناسب دیگر موقع او و محل او کجا هست؟ آیا قبل از حلق و تقصیر، بعد از وقوفین، قبل از انجام منا می شود اون رو انجام داد، یا اینکه با طواف حج، صلات طواف و سعی حج مشروط به تأخر از حلق و تقصیره؟ از جهت رتبه باید اعمال منا را انجام بدهد، بعد اینه موقع و محل طواف، این سه جز نسبت به کل اجزا کجا هست، بعد از اوناست یا مخیر. خب این بحثش، این محل بحثه که این را در مسئله بله در مسئله 410 مرموم خوی این را اونجا متعرض شده، فرمودن که یجب تأخیر و طواف عن الحلق و تقصیر فی حج تمتع فلو قدمه عالمن عالمن آمدن وجب اعادته بعد الحلق و تقصیر و لازمته کفارت و شاتن. این را در قالب این مسئله آورده، ولی بحثی که در این قسمت در هم قبل از مسئله در همون جهات مربوط به حلق و تقصیر اونجا عنوان شده دیگه، در همون حلق و تقصیر اونجا جهت آشرش مربوط به این بود که بله تواف اینا باید بعد از حلق و تقصیر باشه. حکم اونجا بیان شد که اگر کسی عمدن حلق و تقصیر نکرده رفته تواف انجام داد باید اعاده بکنه، اگر از روی سهو و نسیان باشه عیب نداره. وقت دلیلی که دلالت میکرد بر وجوب اعاده هم مقتضای قاعده بود، دلالت بر وجوب اعاده میکرد در صورت عمد هم مقتضای قاعده بود، هم روایت علی بن یقطین به حسب مقتضای قاعده وجوب اعاده تمامه، اما از جهت کفاره مقتضای قاعده که نمیتونه کفاره درست بکنه. دلیل بر ثبوت کفاره شاد همون روایت علی بن یقطینه، در همون روایت اومده بود که کسی که بدون حلق و تقصیر چه مرد چه زن بدون رعایت این وظیفه رفته زیارت البیت کرده طواف انجام داده باید تقصیر بکنه و طوافش را از سر بگیره، به شاد هم باید بده. دلیل بر ثبوت کفاره همون روایت علی بن یقطینه. در صورت عمد اعاده لازم هست، علاوه بر اعاده کفاره هم داره به خاطر روایت علی بن یقطین. اما اصل الاعاده اعاده فقط غیر از روایت علی بن یقطین دلیل دیگه هم مقتضای قاعده بود. اما در صورت سهو و نسیان، بله در صورت سهو و نسیان اینجا حکم در قبلا بیان شد بر اساس روایت جمیل و روایت محمد ابن عمران در صورت سهو و در صورت جهل بنا شد که اعاده نداشته باشد، اعاده نداشته باشد. دلیل بله اعاده ندارد، اعاده ندارد، بلکه اون عملی که انجام داده مجزی هست، مستفاد از سعیه جمیل و سعیه محمد بن عمران که بحثش هم دیروز گذشت، مستفاد از این اجزای این طواف قبل از حلق و تقصیره یا سعی قبل از حلق و تقصیر، مقتضای او اجزا هست. حالا چطور به سعیه محمد بن مسلم به سعیه عمران تمسک بکنیم در مقابل سعیه علی بن یقطین؟ به یکی از این دو تقریبی که دیروز اشاره شد، یا از باب حکومت سعیه جمیل و سعیه محمد بن عمران به نحوی که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده بود، فرموده بود رابطه این سعیه عمران به سعیه محمد بن عمران و سعیه جمیل با روایت علی بن یقطین همون رابطه حدیث لا تعاد با ادله اعضا و شرایطه که میشه از باب حکومت، یا به این تقریب یا به تقریب دیگه‌ای که دیروز عرض شده بود ذیل فرمایش مرحوم آقای خویی که اینجا رابطه حکومت نیست، چون این دو دلیل در عرض هم هستن، رابطه تخصیصه، یعنی سعیه محمد ابن عمران به سعیه جمیل مخصص روایت علی ابن یقطینه، چون از جهت موردی سعیه علی ابن یقطین هم عمد هم جهل هم نسیان هر سه را شامل میشه، ولی سعیه محمد ابن عمران به جمیل عمد را شامل نمیشه، ناظر به عمد نیست، فقط نسیان و جهل را شامل میشه. خب به مقداری که سعیه جمیل شامل میشه به این مقدار حکم بعد رفعیت میشه از روایت علی بن یقطین، در زائد بر این مقدار باید به روایت علی بن یقطین عقد کنه، زائدش همون مقدار همون صورت عمد هست، در این حساب در صورت عمد حکم میشه وجوب بعد در صورت عمد حکم میشه به لزوم اعاده و علاوه بر اعاده کفاره هم هست، اما در صورت سهو و نسیان اعاده نداره. خب اینجا به این صورت نتیجه‌ای که الان به این بیان گفته شد این بود که عمد کفاره در صورت عمد هم اعاده لازم هست و هم کفاره دارد، اما در صورت نسیان و جهل نه اعاده دارد نه کفاره. مدعا اینه، در عبارت اینجوری دیگه، چون کفاره را فقط برای صورت عمده. خب اینجا یه اشکالی وارد میشه که این اشکال باید جواب داده بشه. اشکال اینه که شما اگر در اینجا مفاد سیه عدی ابن یختین را قبول کردید که او اطلاق داره، اطلاق داره به بحث به اطلاقش در حلس صورت علم، علم و عمل، جل و نسیان هر ستا رو میگیره، اگه اطلاقش را قبول کردید و روایت محمد ابن همران به جمین را به عنوان مقید حساب میکنید، حالا چه به نحو حکومت چه به نحو غیر حکومت، به مقداری که این روایت دلالت داره باید رفعیت بکنید، در غیر اون مقدار در بله در غیر اون مقدار بله در غیر اون مقدار نمیتونه رفعیت بکنه. خب اینجا روایت علی ابن یختی از جهت موردی هر سه مورد را میگیره، در هر سه مورد هم اعاده را نفی میکنه، هم اعاده را اثبات میکنه، هم کفاره را اثبات میکنه. اگه ما بودیم و سعیه جمیل نبود، روایت علی ابن یختیم بود، چی میگفتیم؟ میگفتیم هم در سه مورد، هم عمد، هم جهل، هم نسیان، در هر سه مورد هم اعاده لازم هست، هم کفاره باید بده. کفاره هم در هر سه مورد لازم بود دیگه. مقتضای این روایت اینه، مقتضای سعیه علی ابن یختیم اینه. خب به مقداری که روایت علی ابن به مقداری که روایت محمد ابن همران به جمیع دلالت داره، به اون مقدار رفعیت میکنیم. روایت محمد ابن همران به جمیع فرموده که در صورت نسیان و جهل، در صورت نسیان و جهل عمل صحیحه، عاده ندارد، اما کفاره داشتنش، کفاره نداشتنش نسبت به او اگر روایت محمد ابن همران به جمیع دلالت نداشته باشه، ما در قسمت کفاره داشتنش باید این که دلالت نداره، او که هر ستا را دلالت داشت، گفت در هر سه مورد هم اعاده است هم کفاره. در دو مورد بله، در یک مورد که هم اعاده است و هم کفاره او را باقی گذاشتیم. به لحاظ دو مورد دیگر دو تا حکم منحل میشه دیگه، که دو تا حکم، این دو تا یعنی هم اعاده هم کفاره در مورد سهو هست، در مورد نسیان، در مورد جهل هم هست. خب اگه به نحو انحلال دو تا حکم را در دو مورد بیان کرد، اون دلیل مخصص باید نگاه بکنیم به چه صورتی. دلیل مخصص اگر مستفاد از دلیل مخصص فقط اجزای در عمل باشه، نسبت به دلیل، نسبت به ثبوت کفاره نظر نداشته باشه، ما باید رفعیت، باید به همون روایت علی بن یختین اخذ بکنیم. خب سعیه جمیل در سعیه محمد ابن همران و در سعیه جمیل عنوانی که وارد شده بود این بود که این کاری که کرده عیب نداره، اما اینکه کفاره رو نفی بکنه، مفاد او نفی کفاره نیست، فقط اجزای عمل رو اثبات میکنه، اما کفاره داشتنش رو دلالت نداره. این شبهه ایست که در اینجا ممکنه مطرح بشه. این شبهه جوابش دو تا بیانه. یک بیان عبارت اینه که نه، اون روایت جمیل و روایت محمد بن همران نه تنها ایزال و دلالت داره، بلکه کفاره را هم نفی میکنه. این تعبیر لاحرج یا لاحرج یا در اون ذیل روایت اومده، یا در اون قبلم که امام فرمود که بله که ای که دین رو انجام داد، بله روایت روایت علی ابن یختی روایت علی ابن یختین، بله در روایت علی ابن یختین عن المرء رمد فذبح ولم تقصر حتی زارت البيت ف فتافت و سعد من اللیل ما حالو ها و ما حالو رجل اضافه علی ذلک قال لا بعث به یغسر و یتوف بالحج ثم یتوف لزیاره ثم قد احل من کل شی. ولی در روایت عظیم یقین کفاره نبود، ولی کفاره در روایات دیگه بوده. در همون باب، در همون روایت باب دو که روایت محمد بن حمران ذکر شده، روایت اول اون باب روایت محمد بن مسلمه، ان ابی جعفر علیه السلام فی رجل زار البیت قبل ان یحلق فقال ان کان زار البیت قبل ان یحلق رأسه و هو عالم ان ذلک لا ینبغی له فان علیه دم و شاطن فان علیه دم و شاطن. این روایت، این حلق رأس در این بره قبل ان یحلق رأسه و هو عالم ان ذلک له فان علیه دم و شاطن. روایت محمد بن مسلم دلالت بر اون داشت. بله، اشتباه شده بود. اگر در روایت علی ابن یختین، در روایت علی ابن یختین کفار اسوال شده بود، به اطلاقش صورت سهو و نسیان را می گرفت. چون در اطلاق صورت سهو و نسیان را می گرفت، روی این حساب در جمعش با روایت محمد ابن حمران و جمیل اشکال پیدا می شد، شبه جا پیدا می کرد، باید جواب می دادیم. ولی در روایت علی ابن یختین این مطلب نیومده، در روایت محمد مسلم اومده. روایت محمد مسلم هم مفروض در او فرض علمه دیگه، فرض جهل و نسیان را نمیگیره. وقت نتیجه این میشه که خود این که طواف قبل از، بله، اگر طواف قبل از هر کلن، این طواف جز محرمات احرام بود، از جهت محرمات احرام عنوان کفاره برای ثابت بود، اون به اطلاق او ما میتونستیم عقص بکنیم، بگیم اطلاق داشت، حتی صورت نسیان را هم میگیره. ولی طواف حج که جز محرمات احرام نیست، اون امور، اون امری که مرتکب شد در اینجا طوافه، طواف که جز محرمات نیست، دلیل دال بر کفاره به نحو مطلق نداریم، نه از سعیه علی ابن یختین، نه از سعیه محمد بن مسلم، و نه اطلاقات که در محرمات احرام وارد شده. دلیل بر کفاره نسبت به فرد نسیان و جهل، نسیان و جهل اصلا دلیل بر کفاره نداریم تا بگیم که چطور روایت محمد بن مسلم، روایت محمد بن حمران و روایت جمیل اون را میگیره. ولی اگه فرض میشد که روایت علی بن یختین دلالت داشت، یای این شبهه بود، ولی این شبهه جوابش اینه که خود همین تعبیر لا حرج که در اون روایت بیان شده اختضا میکنه، نفیه که این عیبی نداره، یعنی چیزی دیگه این بر شخص نیست. و لا اگه بله کفاره ای ثابت بود باید بیان میفرمود. این یک تقریب. تقریب دیگه این که اگر هم این روایت بالاخره حکم تکلیفی را که فرموده که مانعی نداشت دیگه، کفاره این عمل در حقیقت مصداق مأمور به شده. کفاره در جایی است که عمل مصداق مأمور به نباشه، یک تخلفی صورت گرفته باشه. اگر عمل مورد اجزا قرار گرفت، یعنی مصداق مأمور به هست، تخلفی درش نیست، روی حساب حکم به ثبوت کفاره شد. ولی این بحثا در فرض این بود، از این اشتباه ناشی شده که برای سعیه علی ابن یختین دلالت بر ثبوت کفاره میکنه. ولی اگه با توجه به اینکه واقعا سعیه علی ابن یختین کفاره درش نیست، فقط کفاره در روایت محمد مسلمه، دیگه از جهت ثبوت کفاره اختصاصش به صورت علم و عمل معلومه. دلیلش هم این روایت محمد مسلمه که کفاره درست میکنه. دلیل اجزایش، دلیل بر عدم اجزا، دلیل بر عدم اجزا روایت علی ابن یختینه، دلیل بر ثبوت کفاره روایت محمد بن مسلمه، دلیل بر اجزا در سهو و جهل هم که روایت محمد بن حمران و روایت جمیل. خب این مال جهت بعد دوم که بحثش قسمت عمدهش تکرار همون مباحث قبلی بود در اون جهت عاشر از حلق و تقصیره که در موارد عمد مجزی نیست، اعاده لازم هست، در موارد جهل و نسیان مجزی هست به یکی از این دو بله. اما جهت بله،
که میافتیم رو هم در تحقیق کنیم. خاطر همین سوم بگه تو خود زیاره که این توافق نسا هست
کجا نه توازیه نداری کنیم
توازیه تو خود زیاره سوم بگه تو خود زیاره که اهل سنت خواهد هست
اونم باشه حتی این زیل زیاره هم باشه عنوان زیارت هم باشه اگر هم مقصود از طواف زیارت طواف نسا هم باشه ولی این قسمت دوم مشتمل بر تقیه ولی قبلش که مشتمل بر یعنی اینجور نیست که مقداری که دلیل داریم رفعیت میکنیم اون قسمتی که دلیل نداریم قابل عقصه بر طبقه او عقص میکنیم در جایی که قرید نسبت به مقدار روایت وقتی دو تا فقره داشته باشه در یک فقرهش که قرینه و صدورش من جهت تقیه داریم در او رفعیت میکنیم ولی در اون قسمت قبلی که قرینه نداریم ولو احتمال تقیه بودن هم میدیم ولی وقت این ماله این که اگه قرینه هم باشه ولی اینجا از کجا میگین قرینه هست چون اینجا داره که یتوف و بلحج دور تواف هم نگفته اگه فقط میگفت که تواف چی؟
زیاره
تواف نسا تواف نسا انجام ده این حکم مشتمل بر تقیه نیست که امام فرمود مویدی نیست یه توافی قبل از خلق و تقصیر کرد امام فرمود که اون کافی نیست این توافاشو باید از سر بگیره هم تواف حجشو انجام بده هم تواف زیارتشو اگر اون یتوف و بلحج نبود خب اونجا ممکنه گفته بشه که این یتوب بله حج نبود فقط طواف زیارت بود این قسمتش ممکنه بگیم که حمل بر تقیه میشه ولی اینجا حمل بر تقیه نمیشه چون مفادش با حکم علل قاعده هم با اون روایت محمد مسلم هم با همون میخونه که اون روایت محمد مسلم هم در اونجا فرموده که یعنی کنه بیجا این کار رو انجام داد که طواف قبل از حلق کرد طواف قبل از حلق نه تنها مویزی نیست بلکه کفاره هم داره خب کفاره داره خود کفاره داشتن نشوندنده عدم ایزا هست این روایت هم در این قسمت که ایزا ندارد موافق با روایت محمد مسلم نه این یعنی حمد برتقیه در روایت علی بن یختین جا ندارد این جهت سومه از بحث بود که از جهت موقعیت این سه عمل نسبت به اجزای دیگه حج تمتو محل به موقع او کجاست قبل از او یا بعد از او میشه انجام بشه جهت دیگه که البته این که قبل از حلق و تقصیر میشه انجام داده اینا مطلبی است که در جهت بعدی میاد که اون درش تأثیر داره این که طواف حج به سعی باید بعد از حلق و تقصیر انجام بشه قبل از او انجام دادنی نیست یه استثنایی داره استثنا مال معذورینه اون جایی را که شخص نمیتواند بعد از وقوفین حلق و تق... بعد از وقوفین بعد از برگشت از منا نمیتواند طواف را انجام بده یا به خاطر خوف بر نفس یا به خاطر عذری مثل حیض و نفاس و اینها وظیفهشون تقدیمه در اونها دیگه تأخر از حلق و تقصیر در اونها نیست